50 سال پیش سرانجام به ماه سفر کردیم. و برای اولین بار به سیاره خودمان نگاه کردیم. از آن زمان جمعیت انسان‌ها بیش از دو برابر شده. این مجموعه شگفتی‌های طبیعی بر جای مانده بر زمین را نشان داده و چیزهایی را آشکار می‌کنه که باید برای شکوفایی انسان‌ها و طبیعت آنها را حفظ کنیم. سیاره ما. دلفین ها. آنها ترسیدند. نهنگ های تیزدندان در حال شکار آنها هستند. دلفین ها در مسافت های کوتاه سریع ترند. ولی شکارچیان آنها استقامت دارند. درست زمانی که نهنگ ها نزدیک می شوند، دلفین ها یک چرخش ناگهانی انجام می دهند تا شکارچیان خود را گمراه کنند. این پدیده های خارق العاده در جایی بدور از خشکی رخ می دهد که اندک تعدادی از ما انسان ها پا به آنجا گذاشته. این اقیانوسی است فرای مرزهای هر کشوری، بی نهایت سرکش، وحشی و بی قانون. دریاهای مرتفع. هیچ چیزی بهتر از نهنگ آبی رابطه ما با دریاهای مرتفع را نشان نمی دهد. نهنگ آبی با 200 تن وزن و 30 متر طول بزرگترین حیوانی است که تا به حال در دنیا وجود داشته است. با این حال بیشتر زندگی آنها از چشم ما پوشیده است. نهنگ‌های آبی در دوردست‌ترین دریاها زندگی می‌کنند و تمام اقیانوس‌ها از استوا تا قطب را طی می‌کنند. ما تنها همین اواخر چند مکان محدود را کشف کرده‌ایم که آنها به ساحل نزدیک می‌شوند. خلیج کالیفرنیا در اقیانوس آرام، سواحل مکزیک. اینجا پناهگاهی است برای نهنگ‌های آبی. با نوزاد بزرگترین جانور جهان آشنا شدیم، بچه نهنگ آبی. او که تنها یک ماه از عمرش می گذرد 8 متر طول و 6 تن وزن دارد. مادر با یک باله محافظ از او مراقبت می کند. آنها یکدیگر را لمس کرده و این ارتباط صمیمی را قدر می نهند. اینها خصوصی ترین تصاویری است که تا به حال از یک نهنگ آبی و بچه‌اش گرفته شده است. این ماده نهنگ تنها هر 2 یا 3 سال یک بار بچه دار می شود. پس هر نوزاد نهنگ آبی بسیار با ارزش است. نوزاد هر ماه 3 تن رشد می کند. زمانی بیش از 300,000 نهنگ آبی وجود داشت، ولی در قرن گذشته مورد شکار بی‌رویه قرار گرفتند و تنها چند هزار از آنها باقی مانده. نهنگ‌های آبی اکنون حفاظت می‌شوند و تعدادشان به تدریج در حال افزایش است. این بچه نهنگ به زودی این آبهای امن را ترک کرده و به سمت دریاهای مرتفع می رود. زمانی تصور می شد که دریاهای مرتفع آنقدر گسترده اند که نمی توانیم صدمه ای به آنها بزنیم. ولی حالا می دانیم که اقیانوس، خانه این نهنگ، برخلاف گذشته در معرض خطر است. اینجا، در این آبی بیکران، معدود مکانهای دست نخوردهی وجود دارد که به ما یادآور می شود که اقیانوس ها هنوز تا چه حد می توانند غنی باشند. دلفین‌های چرخنده در سواحل اقیانوس آرام در کشور کاستاریکای امریکای مرکزی، آنها با شمار بالا گرد هم جمع شدند. این دلفین‌ها در دسته‌های کوچک زندگی می‌کنند، گروه‌های کوچکی که با هم روابط اجتماعی پیچیده‌ای دارند. دلفین ها مدام با هم در تماسند و با یکدیگر حرف می زنند و از زبانی ساخته شده از کلیک و سوت استفاده می کنند. ماهی های تن بال زرد آنها را تعقیب می کنند. تن ها برای پیدا کردن غذا به دلفین ها وابسته‌اند. همه به دنبال یک طعمه مشترکند. فانوس ماهی، پرتعدادترین ماهی روی سیاره. فانوس ماهی ها که از یک انگشت دست بزرگتر نیستند، اغلب اوقات در اعماق پنهان می شوند. پس علی‌رغم تعداد حیرت آورشان، ما قادر به صیدشان نیستیم. آنها یکی از معدود ماهی های هستند که همچنان پرتعدادند. زمانی که دلفین ها به طعمه‌شان نزدیک می شوند، دسته هایشان بزرگ و بزرگتر می شوند. این دسته ممکن است 10,000 عضو داشته باشد. ازای هر دلفین روی سطح 20 دلفین هم در زیر شنا می کنند. دلفین ها با استفاده از مسیریاب صوتی که نوع آواز، فانوس ماهی ها را در عمق شناسایی کرده و آنها را به سطح هدایت می کنند. آنها در زیر آب گشت می‌زنند تا مانع از بازگشتن طعمه‌ها به اعماق شوند. وقتی دلفین‌ها سیر شوند، هنوز هم ماهی‌های زیادی برای سایر شکارچیان باقی است. سفره ماهی های پرنده وارد می شود. سفره ماهی ها برای به حد اکثر رساندن شکارشان با آرایش حمله می کنند. دیواری از دهان طعمه ها را صید می کند. چون ما آنها را شکار نمی کنیم، فانوس ماهی ها و شکارچیان آنها به وفور وجود دارند. تمام این شکارچیان به ندرت جمعیتشان کم می شود. اغلب حیات در اقیانوس های آزاد در لایه سطحی نازکی متمرکز شده است که قدرت خورشید بیشترین تأثیر را دارد. آنها در این آبهای کم عمق نورانی به شیوه عجیب بارور می شوند. وقتی دلفین‌ها فضله تولید می‌کنند، نقش حیاتی را در برگرداندن مواد مغذی از اعماق به سطح آب بازی می‌کنند. این کود زیردریایی به سوخت‌رسانی به پایه‌های تمام موجودات در اقیانوس‌های آزاد کمک می‌کند. فیتوپلاکتون، گیاهان میکروسکوپی سرگردان. آنها در آب مواد مغذی را با انرژی خورشید ترکیب می کنند تا پایه هر زنجیره غذایی موجود در اینجا را بسازند. پس تمام جانوران از کوچکترین ماهی گرفته تا بزرگترین نهنگ در نهایت برای غذا به این گیاهان ریز وابستند. در عوض نیز فیتوپلانکتون ها از مواد مغذی تولید شده توسط این جانوران بهره می برند. جالب است که فیتوپلانکتون ها نیمی از اکسیژن موجود در هوایی که ما تنفس می کنیم را نیز تولید می کنند. پس در هر جایی که زندگی می کنید می توانید برای نیمی از نفس هایی که می کشید از این گیاهان ریز خارق العاده ممنون باشید. آنها در شرایط ایدئال می توانند به اندازه‌ای رشد کنند که بخش بزرگی از اقیانوس سبز رنگ می شود. به طرز شگفت‌انگیزی فیتوپلانکتون‌ها همچنین در تشکیل ابرها نقشی حیاتی بازی می‌کنند. رطوبتی که از اقیانوس‌ها تبخیر می‌شوند در اطراف ذرات ریزی که توسط پلانکتون‌ها ایجاد می‌شود متراکم می‌شوند. این قطرات کوچک ترکیب شده و ابرهای بزرگ را پدید می آورند. آنها می توانند 20 کیلومتر بالا بروند. این ابرهای اقیانوسی انرژی خورشید را به درون فضا منعکس می کنند و باعث حفاظت از زمین در برابر افزایش دما می شوند. نه تنها اقیانوس ها نیمی از اکسیژنی که تنفس می کنیم را تولید می کنند، بلکه آب و هوا و اقلیم را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و آب شیرین زندگی بخش را در سراسر جهان منتقل می کنند. دریاهای مرتفع سیستم حفظ حیات سیاره ما هستند. و دلیل چنین قدرتی وسعت بیکران آنهاست. اقیانوس ها دو سوم از جان را پوشش می دهند و این تنها روی سطح است. آنها بی نهایت عمیق نیز هستند. ما تنها با زیردریایی های مخصوصی می توانیم به چنین فضای ناشناخته سفر کنیم، چون در برابر فشار خورد کننده مقاومند. عمق متوسط اقیانوس ها تقریباً 4 کیلومتر است و عمیق‌ترین نقطه بیش از 10 کیلومتر می باشد. این عمق فقط 95% تمام فضای در دسترس برای حیات را مهیا می کند. این جهان بیگانه منزلگاه موجودات مرموز و عجیبی است که اندکی از آنها از این یکی عجیب ترند. سالهای سال ما تنها از آمدن جنازه‌شان به سمت سواحل از وجودشان آگاه می شدیم. این موجودات تا به حال به ندرت زنده دیده شدند. یک پاروماهی 10 متر طول دارد. پاروماهی با آویزان بودن به صورت عمودی و استفاده از امواج در طول باله پشتیش به راحتی بین سطح و عمق در حرکت است. پایین تر از عمق 200 متری نور کافی برای رشد گیاهان وجود ندارد. بنابراین جانوران اعماق دریا به غذایی که از سطح غرق می شود وابستند، یا برف زیردریایی. یک عروس دریایی تاجدار با شاخک‌هایی که به بیرون کشیده شده اند حرکت می کند تا شکاری را در دام بیندازد. آنها در تمام اقیانوس‌ها در اعماق 7 کیلومتری زندگی می کنند. این اعماق چنان وسیع‌اند که اینها می توانند پر جمعیت ترین نوع عروس دریایی باشند. قبلا تصور ما بر این بود که اعماق دریا حیات اندکی در خود دارد، ولی اکنون دانشمندان معتقدند که تعداد جانورانی که در اینجا زندگی می کنند 10 برابر بیشتر از چیزی است که قبلا تصور می شده. پس هنوز تعداد زیادی هستند که کشف نشدند. این سخت پوست آبهای عمیق سیستوزوما به شفافی شیشه است و با چشم غیر مسلح دیده نمی شود. در این منطقه گرگومیش نامرئی بودن می تواند تفاوت بین پیدا کردن غذا و یا خود غذا بودن باشد. چشم‌های درشت او برای دیدن در تاریکی ساخته شدند. هیچ نوری به عمق بیشتر از 1000 متر نفوذ نمی‌کند. در این تاریکی جانوران نور خود را تولید می‌کنند. یعنی زیست نور. یک جذبه نورانی قربانیان را به داخل دندانهای وحشتناک این اژدها ماهی می کشد. ما در اکثر اکتشافات در این پایین با چیز تازه‌ای غافلگیر می شویم. یک دغل ماهی دریاهای عمیق. آرایش خارق العاده حسگرهای او حتی کوچکترین حرکت‌های ایجاد شده توسط شکاری که شیفته جذابیتش شده را شناسایی می‌کند. اینجا در این آب‌های عمیق شکارچیان باید دست به بازی صبورانه‌ای بزنند. در نهایت به کف می رسیم که تقریباً 1000 متر عمق دارد. دشت های اعماق دریا بیش از نیمی از سطح زمین را پوشانده اند. ولی ما درباره سطح ماه بیشتر از این سطح می دانیم. موشماهی، خویشاوندی قدیمی برای کوسه ها که 2 متر طول دارد. گونه های اندکی با این اندازه می توانند روی بستر دریای خالی زندگی کنند. آنها آهسته حرکت می کنند تا انرژیشان را حفظ کنند. از حسگرهای الکتریکی خاص اطراف دهانشان استفاده می کنند تا کمیابترین طعمه های دفن شده در رسوبات را دنبال کنند. مواد سنگی برخواسته از کف دریا می تواند در این بیابان حکم یک آبادی داشته باشد. این کوسه بلند بالا دلیل خوبی برای آمدن به اینجا دارد. 500 متر پایین تر از ساحل فلوریدا منطقه زنده نادری وجود دارد. لوفیلیا، صخره‌های مرجانی اعماق دریا. قبلاً تصور بر این بود که مرجان‌ها تنها در آب‌های کم عمق آفتابی و گرم یافت می‌شوند، ولی جالب است که صخره‌های مرجانی اعماق دریا نسبت به خویشاوند آب‌های کم عمق خود منطقه گسترده‌تری از کف دریا را در بر گرفتند. این جنگل‌های زیر آب برای اجتماع بزرگی از موجودات زیردریایی پناهگاه و غذا فراهم می‌کنند. آنها همچنین پرورشگاه‌های مهم برای بسیاری از موجودات اعماق دریا هستند. مرجان‌ها از چیزهای شبیه شقایق تشکیل شدند، گزنه‌های دریایی. آنها در کلونی‌های زندگی می‌کنند که توسط یک اسکلت سخت به هم مرتبط شدند. گزنه‌ها در شاخک‌های خود سلول‌های نیشداری دارند تا طعمه‌های پیشروی خود را که تنها منبع غذایشان هستند به دام بیندازند. ولی همیشه نمی توانند صید خود را نگه دارند. یک کرم مخصوص درون مرجان خانه کرده است. او به دنبال یک لقمه تازه صید شده گزنه ها را جستجو می کند و آن را از مرجان می دزدد. ولی این دزد در حقیقت یک فریب حفاظت کننده است. توتیاها حمله کرده و مرجانها را می‌خورند. وقت حساب و کتاب است. شاید توتیا خارهای محافظ داشته باشد، ولی کرم نیز سلاحی شوکه کننده دارد و دست به حمله می‌زند. توتیا پا به فرار می گذارد و کرم خانه اش را نجات می دهد. مانند اکثر موجودات زیردریایی، این مرجان ها بسیار آهسته رشد می کنند. برخی صخره ها ممکن است 40,000 سال عمر داشته باشند. علی‌رغم بودن در اعماق زیاد، این مرجان ها هنوز در دسترس ما هستند. تورهای ماهیگیری دریاهای عمیق روی کف دریا کشیده می شود و صخره‌های شکننده را خرد می کنند. نیمی از تمام صخره‌های دریاهای عمیق تا به حال از بین رفته اند و قرن‌ها طول می کشد تا چنین اجتماعاتی احیا شوند. برای مرزهای هر یک از کشورها دریاهای مرتفع وحشی قرار دارند که به ندرت مورد حفاظت قرار گرفتند. وحشی ترین آنها اقیانوس جنوبی است. خانه آلپاتروس. آلپاتروس ها یک زندگی انفرادی در دل دریاها دارند. آنها می توانند روزانه صدها کیلومتر و اغلب هر بار به مدت چندین هفته پرواز کنند و به دنبال غذا بگردند. یک شیر دریایی مرده موقعیت کمیابی است. مرغ‌های طوفان بزرگ زودتر از بقیه سر می‌رسند. آنها با استفاده از منقارهای قدرتمند خود جسد را متلاشی می‌کنند. آنها که به کرکس‌های دریا معروفند، برترین لاشخور آب‌های قطب جنوبند. آلپاتروس های ابروسیا حس بویایی فوق‌العاده‌ای دارند و می توانند از فاصله 20 کیلومتری بو را حس کنند. ابروسیا ها باید هر وقت که می توانند لقمه بزرگی بردارند. مرغ های طوفان خشمگین به آنها زور می گویند. مرغ طوفان ویلسون کوچکتر از آن است که وارد رقابت شود، ولی تا میتواند ذراتی را از حاشیه این ضیافت برمی‌دارد. این مرغ‌های طوفان ظریف پرتعدادترین پرنده‌های دریایی‌اند، چرا که در تمام اقیانوس‌ها یافت می‌شوند. تنها زمانی که این پرندگان انفرادی این چنین گرد هم جمع می شوند است که ما می توانیم ارزش حیاتی که توسط دریاهای مرتفع تأمین می شود را بدانیم. یک آلپاتروس سرگردان آخرین کسی است که از راه می رسد. او سایر پرنده ها را تخت و شعاع قرار می دهد و از اندازه بزرگ و طول بالهای سمتریش برای نشان دادن برتریش استفاده می کند. حتی مرغ های طوفان بزرگ هم عقب نشینی می کند. او سرانجام سهم خود را می‌گیرد. در سالهای اخیر آلپاتروس‌ها و سایر پرندگان دریایی کاهش تعداد بسیار داشتند. نیاز آنها به طی مسافت‌های زیاد آنها را در معرض خطرهای یک اقیانوس نامنظم که بیشتر از حد بهره برداری شده قرار می‌دهد. این برای تمام شکارچیان دریاهای مرتفع مشکل محسوب می‌شود. این حیوانات به دنبال غذا تمام طول اقیانوس‌ها را طی می‌کنند. آنها می توانند به طولی بیش از 3 متر و وزنی بالای 1 تن برسند. تن بال آبی. آنها برای یک سرعت سرسام‌آور صیقلی و لغزنده شدند. آنها در دسته های بزرگ صدتایی به شکار می پردازند. هدف یک توده عظیم آنچوی است. آنها به آرامی آنچوی ها را به درون یک محوطه روی سطح هدایت می کنند و مراقبند که آنها را هراسان نکنند. آنگاه حمله می کنند. این یک شکار بسیار هماهنگ است. ماهی های تون دور می زنند و از یک جهت حمله می کنند تا آنچوی ها را در حرکت نگه دارند. بعد از هر لقمه جانانه، هر تون بال آبی برگشته تا دوباره در عقب موضع بگیرد و حملات یکی پس از دیگری ادامه دارد. تون‌های بال آبی با قدرت و سرعت زیادشان تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین شکارچیان اقیانوس شدند. آنها همچنین گرانبهاترین ماهی‌های این دریا هستند. آنقدر با ارزشند که یک ماهی تن بال آبی در ژاپن به قیمت بیش از 1,000,000 دلار فروخته می شود. پس شاید اجتناب ناپذیر بوده که تا مرز انقراض مورد صید واقع شدند. تنهای بال آبی تنها گونه در خطر نیستند. چند دهه ماهیگیری ناپایدار باعث شده بسیاری از ذخیره‌های ماهی با کاهش تعداد جدی روبرو شوند و در مجموع یک سومشان از بین رفته‌اند. آلودگی‌های پلاستیکی مسئله بسیار مهمی برای اقیانوس‌ها به حساب می‌آید، ولی ماهیگیری صنعتی خطر بسیار بزرگتری است. اگر به همین ترتیب به بهره برداری از دریاها ادامه دهیم، تنها خود ماهیگیری نیست که از بین می رود، بلکه کل سیستم اقیانوسی به دنبالش نابود می شود. هر سال 100,000,000 کوسه کشته می شوند، آن هم تنها برای پخت سوپ بال کوسه. %90 تمام شکارچیان بزرگ اقیانوس‌ها ناپدید شدند و بدون حضور آنها در بالای زنجیره غذایی، کل جامعه حیات زیر دریا در حال کاهش و تغییری فرای شناخت ما هستند. ماهی‌های مرکب به طرز روبه رشدی دارند جای ماهی‌ها را می‌گیرند. ما به شدت باعث تحلیل رفتن هم شکارچیان و هم رقبای آنها شده ایم. پس ماهی‌های مرکب در حال غلبه اند که یک تغییر جدی نامتعادل در اقیانوس هاست. ماهی‌های مرکب به سرعت در حال تولید مثلند و چنان نوزادان بیشماری تولید می‌کنند که می‌توانند به سرعت شکاف به جای مانده از ماهی‌هایی که مورد شکار قرار داده ایم را پر کنند. آنها در محفظه‌هایی در کف دریا تخم‌گذاری می‌کنند. نوزادها در آب‌های گرم و کم عمق رشد سریع‌تری دارند. با چنین تغییرات جدی در لیست ماهی‌های دریا، شکارچیان ناچارند خود را سازگار کنند. شیرهای دریایی ترجیح میدن بیشتر شکارهای غنی‌تر مانند آنچوی و ساردین بخورند، ولی با کاهش ذخیره آنها ناچارند که رژیم خود را بیشتر به ماهی مرکب معطوف کنند. ما نیز اگر به این شکل ماهیگیری ادامه دهیم، ناچار خواهیم شد که غذاهای دریایی که می‌خوریم را تغییر دهیم. ولی اگر به روش‌های پایدار از دریا برداشت کنیم، دریاها می‌توانند بی اندازه پرمحصول باشند و غذای بسیار فراوانی برایمان فراهم می‌کنند. تابه‌ها نیز نشانه‌های مشاهده شده که می‌گوید اقیانوس قدرت احیای بسیار بالایی دارد. نهنگ‌های گوش‌پشت. آنها در تمام اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند و در دریاهای مرتفع سفر کرده و از محل غذا خوردن خود در قطب برای تولید مثل به مناطق گرمسیری می‌روند. ولی نهنگ‌ها همیشه از چنین آزادی بهره‌مند نبودند. زمانی بیش از 2000 نهنگ گوش‌پشت در اقیانوس‌ها وجود داشت، ولی قرن گذشته تا مرز انقراض شکار شدند. و تنها چند هزار از این سلاخی نجات پیدا کردند. یک قضاوت دست جمعی سرانجام باعث ممنوعیت شکار تجاری آنها در سال 1986 شد. از آن زمان شمار نهنگ‌های گوش‌پشت با روند ثابتی رو به رشد است. آنها در حال بازگشت به زمین‌های تغذیه اجداد خود هستند. مانند این نهنگ ها که از جنوب آفریقا آمدند، آنها برای استفاده از وفور فصلی کریل ها گرد هم آمدند که سخت پوستان ریزی شبیه میگو هستند. نهنگ ها لقمه بزرگی از آب برمی دارند و کریل ها را پشت قربال های مومانندی که در پشت آروارهشان قرار دارد به دام می اندازند. هر نهنگ می تواند روزانه بیش از 1 تن کریل بخورد. با چنین وفور غذایی، فوک‌های خزدار نیز آمده و ادعای سهم می‌کنند. این صحنه‌های خارق‌العاده تا چند سال اخیر غیر قابل ثبت بودند. آنها گروه‌های بزرگ ستایی تشکیل می‌دهند. این بزرگترین گرد همایی نهنگ هاست که طی قرن گذشته دیده شده. نهنگ ها مواد مغذی بیرو می دهند که سطح آبها را غنی می کنند و این باعث رشد فیتوپلانکتون ها می شود و آنها در عوض از یک چرخه بی نظیر و خودپایدار از کریل ها تغذیه می کنند. ما حالا می دانیم که اجتماعات سالم از شکارچیان بزرگ، نهنگ ها، دلفین ها و کوسه ها برای یک اقیانوس کاملا کارآمد ضروری هند. و یک اقیانوس کارآمد نیز برای سلامت سیاره و بشریت حیاتی است. در یک احیای قابل توجه، نهنگ‌های گوش‌پشت تقریباً به تعداد اصلی خود بازگشتند. ولی طی این زمان ما بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشریت به اقیانوس‌ها صدمه زده ایم. تنها با همکاری‌های جهانی اقیانوس‌های ما می‌توانند بار دیگر احیا شوند. ما با توافق‌های بین‌المللی نهنگ‌ها را نجات دادیم و حالا وقت نجات اقیانوس‌های ما است. I can hear the whole